سلام بر خواهران و برادران عزیز، با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که در صندوقچه عهد ظرفی از طلا که در آن من یعنی نان آسمانی بود قرار داشت و عصای هارون و دو لوح عهد وجود داشت. در ادامه، اینکه چه وقت و به چه دلیل هر سه را درون صندوقچه نهادند مشخص نیست و این نکته می تواند موضوعی برای تحقیق و تعمق باشد. وقتی صندوقچه عهد در قدس الاقداس معبد سلیمان قرار گرفت، در آن چیزی نبود سوای آن دو لوح سنگی که موسی در حوریب در آن گذاشت وقتی که خداوند با بنی اسرائیل در حین بیرون آمدن ایشان از زمین مصر عهد بست. کتاب اول پادشاهان باب 8 آیه 9. متن این آیه تلویحاً بیان می کند که شاید قبلاً چیزهای دیگری، البته یعنی ظرف من و عصای هارون که عبرانیان اشاره کرده، در آن بوده است. هرچند در هیچ متنی از عهد عتیق نیامده که این چیزها همواره در صندوقچه نگهداری می شده است. اگر صندوقچه عهد را نشانی حضور خدا بدانیم، پس محتویات آن بایستی بیانگر مفهوم حضور خدا در میان قومش باشد. آنچه در وقایع خاص پیرامون تدارک من، شکوفه آوردن عصای هارون و دادن شریعت متجلی شده، نشان دهنده حقایق اساسی مربوط به حضور خدا، قدرت خدا و نیت خدا در زندگی کسانی است که امروز در آنها ساکن می شود و از این دیدگاه مجموعه آنها را مطالعه خواهیم نمود، به همان ترتیبی که در رساله به عبرانیان آمده است. ظرف طلا که پر از من بود، عصای هارون که شکوفه آورده بود و دو لوح سنگی عهد. من خوراکی بود که خدا طی 40 سال آوارگی بنی اسرائیل در بیابان برای آنها تدارک دیده بود. خدا بنی اسرائیل را به قصد ورود هرچه سریع‌تر به کنعان، سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری بود، از مصر بیرون آورد. پس از 6 هفته که مصر را ترک کردند، هیچ غذایی برای خوردن نداشتند و کم کم شروع به شکایت و غر زدن کردند. تازگی و شور و شوق آزادیشان از بندگی مصر فروکش کرد و تمامی جماعت بنی اسرائیل بر موسی و هارون شکایت کردند. وقتی مردم درگیر مشکلات می شوند، چه کاری جز آه و ناله و حسرت خوردن برای چیزهای گذشته می توانند انجام دهند؟ بنی اسرائیل به ایشان گفتند: کاش که در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. وقتی که نزد دیگهای گوش می نشستیم و نان را سیر می خوردیم، زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید تا تمامی این جماعت را به گرسنگی بکشید. کتاب خروج باب 16 آیات 2 و 3. در نتیجه خدا وعده داد که هر شامگاه گوشت و هر صبحگاه نان برایشان فراهم خواهد نمود. عصر همان روز خداوند با بلدرچین لشکرگاه را پوشانید و صبح روز بعد اتفاق عجیب تری روی داد. بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست و چون شبنمی که نشسته بود برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی دقیق، مدور و خرد مثل ژاله بر زمین بود و چون بنی اسرائیل این را دیدن به یکدیگر گفتند که این من است، زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت: این آن نان است که خداوند به شما می دهد تا بخورید. کتاب خروج باب 16 آیات 13 تا 15. دستوراتی که بعداً به قوم داده شد بسیار روشن بود. هر کسی می بایست به اندازه مورد نیاز خود برای یک روز از آن برچیند. زنهار کسی که چیزی از این تا صبح نگاه ندارد. اما در روز ششم می بایست به اندازه نیاز روز هفتم را نیز برچینن، چرا که در روز هفتم من تازه وجود نداشت. خداوند عیسی مسیح به صراحت اعلام کرد که تدارک من برای عبرانیان پیشنمودی از خود اوست. بعد از واقعه خوراک دادن 5000 نفر، در جریان مباحثه‌ای که بین وی و گروهی از یهودیان روی داد، به او گفتند: پدران ما در بیابان من را خوردند، چنانکه مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به ایشان گفت: آمین، آمین، به شما میگویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد. من نان حیات هستم. کتاب یوحنا باب 6 آیات 31 تا 35. درس های زیادی از تدارک من که به طریقی بیانگر خداوند عیسی مسیح است میتوان آموخت. شخصا بر این باورم که تنها یک واقعیت میتواند نشان دهنده آن پیام واقعی باشد که خدا به بنی اسرائیل تعلیم داد، اما در عین حال میتوان به حقایق دیگری در کنار آن توجه نمود. هرچند به قوم بنی اسرائیل گفته شده بود که من را تنها به اندازه کفایت یک روز جمع کنند، اما کسانی بودند که توجهی به این دستور نکرده قسمتی از ذخیره روز اول را برای روز دوم نگاه داشتند. بامداد روز بعد آنان در بستر خود از این پهلو به آن پهلو شدند و خوشحال بودند از اینکه می توانند کمی بیشتر از همسایگانشان که صبح زود برای جمع‌آوری من تازه بیرون رفتن استراحت کنند. بالاخره بعد از اینکه استراحت کافی کرده بلند شدند تا از ذخیره من دیروز صبحانه بخورند، متوجه شدند که آنچه نگاه داشتند کرمها به هم رسانیده و متعفن گردیده است. کتاب خروج باب 16 آیه 20. این معجون شاید سرشار از پروتئین بوده باشد، اما هیچ جذابیتی برای خوردن نداشت. آری، برخی از مردمان به چیزهایی که خدا دیروز به ما داده و امروز متعفن و کرم زده شده متوسل می شوند. او دیروز نیازهای دیروز من را به ما داده، ولی امروز روز دیگری است و همانطور که ارمیا می گوید، از رعفتهای خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمتهای او بی زوال است و هر صبح تازه می شوند. کتاب مراسی باب 3 آیات 22 و 23. خدا هر بامداد تازه است و هرگاه متوسل به ذخیره دیروز برای گذران امروز شوم، تجربه هایم در خطر کهنگی و تعفن قرار می گیرند. آنچه خدا دیروز برای من انجام داد شاید تازه، عالی و کافی بوده باشد، ولی امروز روز دیگری است و او برای امروز نقشه ها و منابع تازه ای دارد. در سالهای نوجوانیم که تازه مسیحی شده بودم، با گروهی از جوانان به کیپرن ری هال در شمال انگلستان، جایی که اکنون زندگی می کنم، رفتم تا در گرد همایی که کانون جوانان مسیحی و مدرسه کتاب مقدس ترتیب داده بود شرکت کنم. این گرد همایی که به مدت یک هفته و در تابستان تشکیل شده بود مخصوص نوجوانان بود. روزهای بیاد ماندنی و بسیار خوبی بود و چیزهای زیادی در مورد زندگی مسیحی آموختم که تا آن موقع یا نشنیده بودم یا اگر هم شنیده بودم نفهمیده بودم. در پایان هفته در حالی به خانه بازگشتم که از چیزهایی که یاد گرفته بودم، از مشارکتی که خودم بخشی از آن بودم و تأثیری که شرکت کنندگان روی من گذاشته بودند، هیجان زده بودم. با یادآوری و زنده کردن این تجربیات بزرگ، هیجان و شور و شوق من تنها حدود یک هفته دوام داشت و پس از آن دوباره به همان روزمرگی خسته کننده سابق برگشتم. سال بعد باز برای دو هفته به کیپرن ری هال رفتم و دوباره همان شور و شوق سال قبل را باز یافتم. میاد دارم که قبل از اتمام کنفرانس به یکی از رهبران گردهمایی گفتم که هرچند پارسال کنفرانس خوبی داشتیم، ولی وقتی به خانه برگشتم همه چیز به یک نواختی و کسالتباری پیش از آن برگشت. به هر حال با اطمینان به او گفتم که امسال قصد دارم متفاوت باشم. با روحیه مملو و شور و شوق و هیجان راهی خانه شدم، ولی نتوانستم آن روحیه را بیش از 10 روز حفظ کنم و بار دیگر به وضعیت کسالتبار اول برگشتم. به عنوان راه حل این مشکل به خود گفتم من باید بیشتر به کیپن ری هال بروم و راهی یافتم تا سالی دو بار به آنجا بروم تا اینکه بالاخره به عنوان پرسنل موقت تابستانی آن مرکز ثبت نام کردم و به این ترتیب بخش زیادی از تعطیلات خود را در آنجا می‌گذراندم. هر از چند گاهی در یکی دو کنفرانس جوانان که روزهای تعطیل آخر هفته تشکیل می‌شد شرکت می‌کردم، به این هدف که همیشه پر بمانم و در این حال به دنبال جاهای دیگری می‌گشتم که بتوانم باتری‌های روحانی خود را برای مدتی شارژ کنم. در این صورت می توانستم با آن باتری های پر مدتی سر کنم تا زمانی که دوباره خالی می شدن و می بایست بروم و آنها را دوباره شارژ کنم. این ذهنیتی بود که چندین سال درگیر آن بودم. بعدها این حقیقت ساده را کشف کردم که منبع برکت نه کیپن ریحال یا کنفرانسا بلکه عیسای مسیح بود. او در کیپن ریحال زندگی نمی کرد و مراکز کنفرانس نیز نهانگاه او نبود که به منظور برخی گردهمایی‌های خاص بیرون بیاید، بلکه او در من زندگی می‌کرد و رحمت‌ها، منابع، شفقت‌ها، قدرت، حکمت و دولتمندی او هر صبح تازه می‌شد. من به عنوان فرزند خدا از این امتیاز ویژه برخوردار بودم که بتوانم هر صبح برای روز تازه از خواب برخیزم و با اطمینان بگویم ای خداوند عیسی مسیح، تو را شکر می کنم برای منابع تازه‌ای که امروز برای من تدارک دیده ای. از تو متشکرم برای تمام کارهایی که دیروز برای من انجام داده ای و چیزهایی که به من دادی، ولی امروز روز جدیدی است و تدارک دیروز برای امروز نه ضروری است و نه کافی. تو امروز چیزهای تازه و جدیدی برای من داری. چه شادی بخش است وارد شدن به روزها، مسئولیت‌ها و فرصت‌های جدید با این اطمینان که آنچه برای لحظه کنونی نیاز دارم همکنون در عیسی مسیح فراهم است. قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده است. کتاب دوم پتروس باب 1 آیه 3. اخیراً در پایان نشستی که بنده نیز به عنوان سخنران حضور داشتم، مردی پیش آمد تا با من صحبت کند. می گفت که 15 سال پیش هنگامی که سالهای آخر نوجوانی را تجربه می کرد، خدا را به شیوه بسیار واقعی شناخته، دوست داشته و با او زندگی کرده است. وقتی به سن 20 سالگی رسید، آن وضعیت روحانی به تدریج رو به افول نهاد و درگیر کارهای ناشایست گردید و طولی نکشید که از خدا دور شد، به طوری که به ندرت به او توجه یا فکر می کرد. 6 ماه قبل از جریان ملاقات ما، پسر عمویش در تصادف رانندگی کشته شده و او در مراسم تشییع و تدفین پسر عمویش به فکر افتاده بود که به سوی خدا برگردد و رابطه خود را با او اصلاح کند. او همین کار را کرده بود و حال 6 ماه است که زندگی خود را به مسیح تسلیم کرده، در کلیسای خوبی فعالیت می کند و مجدداً شروع به مطالعه کتاب مقدس کرده است. در ادامه صحبتهایش گفت، اما در اواخر دوران نوجوانی چنان تجربه زنده ای از خدا در زندگی داشتم که دیگر نتوانستم دوباره به آن کیفیت دست یابم. خدا برایم واقعیتی ملموس بود. می دانستم که مرا دوست دارد و نیز می دانستم که من او را دوست دارم. از مدتی پیش که دوباره به سوی او برگشتم، همواره سعی کردم به آن تجربه و احساس دوران نوجوانیم برسم. همیشه از خدا درخواست می کنم دوباره آن کیفیتی را که قبلا داشتم به من عطا کند، ولی ظاهرا خدا اهمیتی به درخواست من نمی دهد. از او پرسیدم آیا هرگز به این فکر کرده که شاید خدا واقعا مایل نباشد او را به وضعیت 15 سال پیش برگرداند. خدا رو به جلو حرکت کرده و برای ما نه خدای 15 سال پیش بلکه خدای امروز است. او را تشویق نمودم که از درخواست خود از خدا برای تکرار تجربیات 15 سال پیش دست بردارد و به جای آن هر صبح نزد خدا زانو بزنند و بگوید ای خداوند عیسی مسیح، تو را سپاس میگویم برای هر آنچه که امروز برایم تدارک دیده ای. کاری که 15 سال پیش انجام دادی حقیقتا عظیم بود، ولی تو امروز زنده هستی و برای امروز من نقشه های عالی و منابع سرشار داری. از تو می طلبم اهداف امروز خود را همین امروز در من به انجام برسانی. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.